تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمدین و طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى مصنع در مصنع عمر و صلی الله علی سیدنا محمدین و اللهم اغفرنا بالعلم و العمل به الدليل من العقل لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها في محاسب ما سنذكره مع أنه من أوهن الاستدلالات. الدليل إننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها ونعلم قطعا أنه لم يلد الناس في جميع الحوادث. در ادله حجیت قیاس سه دلیل در حجیت قیاس رو خوندیم و از هر سه دلیل مرحوم مظفر جواب دادن. دلیل چهارم بر حجیت قیاس دلیل عقلی هست. مرحوم مظفر می‌فرمایند بسیاری از علمای اهل سنت از دلیل عقلی اسمی نبردند و تکیه‌گاه اصلیشون اجماع بوده است، ولی پاره‌ای از علمای اهل سنت هم به دلیل عقلی بر حجیت قیاس تمسک نمودند. می فرمایند بهترین این وجوه و چیست که یا دلیلی است که از شهرستانی در کتاب سلم الوصول نقل شده است و این دلیلی که بهترین دلیل هست، باز می فرمایند موهون است و باطل است. بیان دلیل این است که مستدل می گوید شکی نیست قضایای شخصیه‌ای که برای مردم اتفاق می افتد نامحدود و نامتناهی است. هر روز که در عمر جهان می گذرد هزاران قضیه برای مردم اتفاق می افتد که هر قضیه نیاز به یک حکم شرعی دارد. هر روز اختلافات، دعواها، عقد و نکاح ها، طلاق ها، ارث ها، مسائل اقتصادی و ها کذا اتفاق می افتد که هر کدام نیاز به حکم شرعی دارد. پس نکته اول استدلالشون این است که قضایای خارجیه نامحدود و غیر متناهی است. نکته دوم نصوص و روایات و آیاتی که دال بر احکام هستند متناهی می باشند. روایات و آیات دال بر احکام محدود هست و متناهی. فرض کنید در قرآن از مجموعه قرآن ما 300 تا آیات الاحکام داریم، روایات رو هم بسنجید فرض کنید 2000-3000 روایت از پیامبر داریم در رابطه با احکام شرعیه. حد نصوص، یعنی روایات و آیاتی که دال بر احکام شرعیه هستن متناهی می باشن. این هم مقدمه دومیشون، نکته دومیشون. نکته سوم، میگویند متناهی نمیتواند در برگیرنده نامتناهی باشد. متناهی نمیتواند، محدود، شیء محدود نمیتواند شامل بشود نامحدود را. به عنوان مثال فرض کنید یک لیوان آب که یک مقدار محدود آب درش جا میگیرد، این لیوان آب نمیتواند شامل هزاران خروار، هزاران کیلو یا یک اقیانوس آب باشد. از محدود و متناهی نمیتواند شامل و مستوعب غیر متناهی باشد. نتیجه این میشود که روایات و آیات نمیتواند در برگیرنده همه قضایای خارجیه باشد و حکم شرعی را در همه قضایا مشخص کند. پس از آیات و روایات نمیتوانیم حکم شرعی را در قضایای نامتناهی به دست بیاریم. وقتی نتیجه این شد، دو راه بیشتر در مقابل ما نیست. یا باید در تعدادی از قضایای جزئیه بگیم شارع حکم نداره، اصلا اینجا هیچ حکمی وجود نداره، و یا باید راهی باشد که غیر از روایات و آیات از اون را ما حکم شرعی را به دست بیاره. پس بنابراین آیات و روایات که حکم همه مسائل رو بیان نکردن، بعضی از مسائل بدون حکم میمانه. یا باید بگیم خداوند اینجا حکمی نداره، یعنی احکام خدا رو تعطیل کنیم به تغییر آقاییم، این که درست نیست. و یا باید راهی باشد به جز آیات و روایات که در این مسائل از این راه به احکام شرعیه برسیم. میگویند این راه هیچ طریقی نیست به جز قیاس. تنها راهی که غیر از نصوص و غیر از آیات و روایات میتواند ما رو به احکام شرعیه برساند قیاس است، و علیه به حکم عقل باید قیاس حجت باشد و الا مستلزم تعطیل احکام شرعیه است. این حکم عقل و این محضوره. پس به حکم عقل باید قیاس حجت باشد و الا مستلزم تعطیل احکام الهیه است در باره عقل. مرحوم مذکر جواب می دهد، می فرمایند مقدمه اول شما رو قبول داریم که مسائل جزئیه و حوادث محدود نیست، نامتناهی و غیر محدود، ولی از حرش شما چنین استفاده میشه، از استدلال شما چنین استفاده میشود که شما میخواهید بگویید در هر مسئله جزئی بالخصوص باید یک حکم شرعی و یک نص شرعی باشد. این رو ما قبول نداریم. در هر مسئله جزئی لازم نیست یک نص شرعی باشد. امروز آقای زید پسر عمر با بکر پسر خالد دعوا دارن، لازم نیست یک حدیثی الان از امام صادق برسه در همین مسئله جزئی که امام بفرمایند حکم بین این دعوا و این اختلاف چنینه. در مسائل جزئیه لازم نیست نص شرعی بالخصوص باشد. همین قدر که در بین روایات و آیات ما عمومات و مطلقاتی داریم که این عمومات و این مطلقات در این جزئیات تکبیر می شوند و ما از این عمومات و از این مطلقات می توانیم احکام شرعیه رو در جزئیات به دست بیاوریم، برامون کافی است. و به عبارت اخرى شما گفتید روایات و آیات احکام شرعیه رو در مسائل جزئی بیان نکردن، این رو ما قبول نداریم. روایات و آیات به طور عموم و اطلاق احکام شرعیه رو بیان کردن و ما جزئیات رو بر اون عمومات تطبیق میدهیم و احکام شرعیه رو استفاده میکنیم. و در اون جایی هم که نفس بالخصوصی نباشد، روایات میگوید به اصول عملیه مراجعه کنید، نوبت به قیاس نمیرسد. راهی که برای ما مشخص کرده اند اصول عملیه است و علیه برای استنباط احکام شرعیه نیازی به قیاس ندارید. و این که گفتید اگر قیاس نباشد احکام شرعیه تعطیل می شود، این رو هم قبول نداریم. ادهی از طوائف مسلمانان به قیاس عمل نمی کنند، احکام شرعیه هم تعطیل نشدند. فعلیه نتیجه این شد، این شد که دلیل عقلی هم بر حجیت قیاس وجود ندارد. هذا تمام الكلام در ادله ای که اقامه شده است در حجیت قیاس. می فرمایند تا اینجا همه مطالبی رو که بیان کردیم، این سه مسئله رو که مطرح کردیم در رابطه با قیاس مستنبط العله بوده است. مسئله چهارم قیاس منصوص العله و قیاس اولویت است. آیا این دو قیاس حجت هستند یا حجت نیستند؟ می‌فرمایند در رابطه با این دو قیاس علمای شیعه سه نظر و سه قول دارند. قول اول میگویند قیاس اولویت و منصوص العله مثل قیاس مستنبط العله حجت نمیباشد، کما یظهر از عبارت مرحوم سید مرتضی در ذریعه. قول دوم میگویند قیاس منصوص العله و قیاس اولویت قیاس است، ولی از تحت ادلهی که قیاس را ابطال می کنند اینها استثناء شدند و خارج شدند تخصیصا. منصوص العله و قیاس اولویت قیاسند، ولی از تحت اون ادله ناحیه خارج شدند تخصیصا. و هذا هو قول العلامه. قول سوم این است که قیاس منصوص العله و قیاس اولویت حجتند به علت این که قیاس نیستند و از تحت قیاس خارجند تخصصند. اصلا اینها قیاس نیستند، حجیت این دو از باب حجیت ظواهر است. و این که ما نام این دو را قیاس می‌ذاریم این یک مسامحه و یک مجاز. این قول سوم، قول صاحب معالم مرحوم مظفر و محققین متأخرین. بعد برسیم نشده بعد دلیل من العقل. دلیل چهارون بر حجیت قیاس دلیل عقلی هست. لم یذکر اکثر الباحثین عن القیاس، ذکر نکردند بیشترین کسانی که بحث میکنن از قیاس دلیل عقلی را بر حجیت قیاس، غیر از این که جمله از اونها ذکر کردن برای این قیاس وجوهی را، برای این دلیل عقلی وجوهی را. احسن و حافی ما احسن، بهترین این وجوه تا جایی که من فکر میکنم اون وجهیست که ذکر میکنم او را، که این وجه از شهرستانی در سلم الوصول الى علم الاصول نقل شده. مع انه من اوهن الاستدلالا، بهترینش اینه، با این که از کنم که اوهن استدلالات هست، از اون استدلال هستید که بسیار بی پایه هستش. حالا اصل استدلال اینه، الدلیل انا نعلم قطعا به ان الحوادث لا نهایت لها، ما علم داریم قطعا به این که حوادث و جزئیات مسائل نهایت نداره، غیر محدود است. و نعلم قطعا و علم داریم قطعا انه لم یرد النص فی جمیع الحوادث، یقین داریم که در تمام حوادث هم نص و روایت وارد نشده. چرا؟ لتناهی النصوص، به خاطر اینکه نصوص متناهی هستند ولی حوادث غیر متناهی هستند. و یستحیل ان یستوعب المتناهی ما لا یتناها، محال است اینکه شامل شود متناهی غیر متناهی را، شیء محدود شامل شیء نامحدود نمی شود. نصوص فرض کنید ما 3-4 هزار نص داریم، اما حوادث میلیون ها میلیارد ها حادثه در جهان اتفاق می افته، هر کدوم نیاز به یک حکم شرعی داره. 3000-4000 نص نمی تواند شامل میلیون ها حادثه بشود. چرا؟ چون متناهی هست، متناهی شامل نامتناهی نمی شود. اذن فیعلم انه لابد من مرجع، در این هنگام ایشون اون نقطه رو که ما از خارج نقطه اخیری که اشاره کردیم توضیح نمیدن که آقایون در عبارتاشون هست، میگن در این هنگام ما دو حالت بیشتر نداریم، یا باید بگیم پاره از مسائل جزئیه حکم نداره لازمش تعطیل احکام شرعیه است، اینم بل اتفاق درست نیستش، و یا باید راهی برای استنباط احکام باشه به جز نصوص تا اینکه نواقص رو تلافی کنه. اون راه چیه؟ حتما قیاسه. فیعلم انه، دانسته می شود که لابد من مرجعه، لابد است از مرجعی برای استنباط احکام شرعیه به خاطر تلافی کردن نواقص از حوادث را. نواقص از حوادث که دارای حکم نیستن باید یک راهی برای عرض کنم تلافی این حکمشون باشه. ولیس هو الا القیاس، این راه راهی نیست مگر قیاس. پس ما در 3-4 هزار مسئله که حکم شرعی داریم به اون نص عمل میکنیم، در اون میلیون ها مسئله دیگر به قیاس عمل میکنیم. ول جواب صحیح ان الحوادث الجزئیه غیر متناهیه، قبول داریم که حوادث جزئیه محدود نیستن، ولیکن واجب نیست فی کل حادثه جزئیه، واجب نیست در هر حادثه جزئی ان یرد نفس من الشارع به خصوصها، این که وارد شود نفسی از شارع به خصوصه در هر مسئله جزئی لازم نیست سریعا یه دونه روایت از امام صادق برسه، یه دونه روایت از پیامبر برسه که حکم این مسئله جزئی رو بالخصوص بیان کنه، بل یکفی ان تدخل فی احد العمومات، کافی است این که این مسئله جزئیه داخل در یکی از عمومات باشد. و الامور العامه، امور عامه هم محدود است، کلیات مسائلی که برای مردم اتفاق میفته اگر به جزئیات کاری نگیریم محدوده، اختلافات مردم به یکی از نواحی فقهی برمیگرده، یا به کتاب ارث، یا به کتاب مزارعه، یا به کتاب مزاربه، یا نمیدونم مساقات، یا نکاح، و یا طلاق، اینا محدود است. و در این امور هم که ما نص داریم امور عامه محدود است و متناهی است که ممتنع نیست ضبط این امور و نیز ممتنع نیست شامل شدن نصوص همین امور عامه را. فعلیه جزئیات برمیگردد به امور عامه، ما در امور عامه هم که روایات به اندازه کافی داریم. علا ان فیه مناقشات اخرى، علاوه بر این که در این استدلال مناقشات دیگری هم هست که لا حاجت به ذکرها، نیازی به ذکرش نیستش. یکی از مسائلی که یکی از نکاتی که از این استدلال میشه نتیجه گیری کرد اینه که نتیجه حرف شما این است که دین اسلام دین کاملی نیستش، یعنی این خلاف اثبات میکند خلاف کمال دین اسلام را، یعنی میگید خداوند تبارک و تعالی به توسط نصوص فقط در حد 3-4 هزار روایت پیامبر احکام شرعی را بیان کرده، اون میلیاردها حکم دیگر رو خداوند اهمیتی بهش نداده، براش حکم جعل نکرده، اونها رو گذاشته خودتون اجتهاد بکنید. نتیجه این مطلب عدم کمال دین است، علاوه بر این که نکات دیگر این برش وارد می شوند. حالا مسئله چهارم، منصوص العلت و قیاس الاولویه. ذهب بعض علما اینا، عرض شد تا اینجا 3 مسئله بیان کردیم همه مربوط به قیاس مستنبط العله یا قیاس مساوات یا به تعبیر عده از اهل سنت قیاس ظنی بود. حالا بحث در قیاس منصوص العله و قیاس اولویت هست. رفتن پاره‌ای از علمای ما مثل مرحوم علامه هلی به این که استثناء می شود از قیاس باطل اون قیاسی که منصوص العله باشد و نیز قیاسی که به طریق اولا باشد، که حالا تعریفش خواهد آمد. فإن القیاس فیه ما حجه، مرحوم علامه هلی فرموده است این دو قیاسن ولی حجت می باشند، از اون قیاس باطل استثناء شدن. و بعضم قاله، بعضی از علما گفتن لا ان الدلیل الدال على حرمت العقد بالقياس، گفتن این دو حجت نمی باشد، دلیلی که دلالت می کند بر حرام بودن عقد بالقياس شامل هر دو قسم می شود، ولیس هناک ما یوجب استثناء هما، دلیل خاصی نداریم که این دو قیاس را از اقسام قیاس باطل استثناء کرده باشد. اینم قول دوم. قول سوم، و صحیح ان یقال، صحیح این است که ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجه، منصوص العله و قیاس اولویت حجتن، ولیکن لا استثناء من القیاس، ولیکن نه به عنوان این که تخصیصا از قیاس خارجن، جزء قیاس بودن ولی به دلیل خاص از قیاس خارج شدن، لانهما فی الحقیقت لیسا من نوع القیاس، به خاطر این که این دو در حقیقت از نوع قیاس نیستن، بل هما من نوع الظواهره، بلکه این دو از باب ظواهر هستن، فحجیت هما من باب حجیت الظهور، حجیت این دو قیاس از باب حجیت ظهور است و هازا ما یحتاج الى بیان، این مطلب نیاز به توضیح داره. فنقول منصوص العله. اولین بحثشون در رابطه با قیاس منصوص العله می باشد. چند مطلب رو در اینجا مصنف ذکر می فرماید. مطلب اولی که مصنف ذکر نکردن و خوب بهش اشاره کنیم معنای قیاس منصوص العله می باشد. سابقا هم اشاره کرده ایم قیاس منصوص العله یعنی قیاسی که علت حکم در کلام مولا صریحا ذکر شده است، فقط کار قایس این است که می رود بررسی می کند علم پیدا میکند که همین علت مذکوره در فرع هم وجود دارد. مولا علت رو ذکر کرده، فرموده است علت و حرمت الخمره هی الاسکار، علت حرمت خمر اسکار. غایر بررسی میکند میبیند نبیل شراب خرما هم اسکار و مستی درش بود، حکم میکند بیم که نبیز هم حرام است به علت این که مسکر میکند. به این قیاسی که علت رو قایف استنباط نکرده بلکه علت رو شارع مقدس ذکر نموده است، میگیم قیاس منصوص العلت، یعنی قیاسی که شارع مقدس تصریح نموده است به علت این قیاس. پس مطلب اول معنای قیاس منصوص العلت بود که ذکر. مطلب دوم قیاس منصوص العله به سه قسم تقسیم می شود، یا به عبارت دیگه بگید علتی که در کلام مولا ذکر شده است در سه قسم تقسیم می شود. قسم اول، تارتن این علت ظهور دارد در شمول و عموم، یعنی عرف از ظاهر این علت استفاده می کند که این علت مخصوص به این مورد نیست، بلکه این علت جامع و شامل و کامل است. عرف استفاده می کند عمومیت علت. مثالش مثلا یادتون هست صاحب معالم مثال می زدن که پدر به فرزندش میگه لا تأکل من هذه الشجره لأنها سم، از این درخت چیزی نخور، میوه‌شو نخور به علت این که مسموم است. عرف حکم می کند که این علت عام است، اختصاصی به این مورد ندارد، یعنی هر میوه سمی رو عقل حکم می کند که همین حکم درش وجود دارد. این یک قسم، علت ظهور در عموم دارد. قسم دوم، علت ظهور در خصوص دارد، یعنی ظاهر این علت این است که اختصاص دارد به همین مورد خاص. مثال میزنند مرحوم مظفر، آقای میگوید هذا العنب حلو لأن لونه اسود، این انگور شیرینه. چرا؟ چون رنگش سیاه است. اینجا علت عام نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر چیزی که لونش سیاه باشد شیرین. مثلا بگیم زغال هم لونش سیاهه، رنگش سیاهه، پس شیرین. اینجا این علت عمومیت نداره، ظهور در اختصاص داره. این هم بسم الله. قسم سوم، علت مجمل است، ظهور ندارد. نمیتوانیم بفهمیم که این علت آیا ظهور در عموم داره یا نه اختصاص به همین مورد خاص داره. این سه قسم علت، پس تارتن علت ظهور در عموم دارد، تارتن علت ظهور در خصوص دارد، مرتبه سوم علت مجمل است، نمیدانیم ظاهر در عام است، ظاهر در عموم است و یا ظاهر در خصوص است. دقت کنید در باب قیاس منصوص العله حجت است که علت ظهور در عموم است. اگر علت ظهور در خصوص داشت یا اگر علت مجمل بود به این علت تمسک نمی‌کند. پس بنابراین قیاس منصوص العله حجت است که علت ظهور در عموم داشته باشد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، چرا این قیاس حجت است و چرا شما گفتید اینجا قیاس مسامحه است؟ مثلا قیاس نیست. هر دو مطلب رو به یک شکل بیان میکنم. میفرمایند علت این که قیاس منصوص العله در صورتی که علت عمومیت داشته باشد حجت است، علتش این است که ما سابقا گفتیم العلت تعمم، علت باعث عمومیت حکم میشه. وقتی خود علت ظهور در عموم دارد، اینجا ما از این حکم مولا یک حکم کلی استخراج میکنیم، بعد بدون قیاس این حکم کلی رو تطبیق میدیم به افراد خاص. مثلا مولا که فرموده است علت و حرمت الخمر هی الاسکار، اگر علت ظهور در عموم داشت، اینجا ما یک حکم کلی استخراج میکنیم. حکم کلی اینه کل مسکرن حرام، هر مسکری حرام. چرا؟ چون شما میگید اسکار علت حرمت است و این علت هم عمومیت داره، پس هر جای این علت پیدا شد معلول هم به دنبالش پیدا میشه، هر جا اسکار پیدا شد حرمت هم پیدا میشه. یه قانون کلی داریم اینجا، کل و مسکرم حرام. بعد نسبت به افراد خاص ما برهان منطقی اجرا میکنیم، اصلا قیاس نیست. مثلا نبی میگیم النبیز و مسکر و کل و مسکرن حرام و فنبیز و حرام. اینجا دیگه اصل و فرعی وجود ندارد. اینجا دیگه نمیگیم خمر حرام است چون مسکر است، نبیز هم وجه شبه داره با خمر، پس نبیز هم مثل خمر حرام است. نه، اینجا ما به خمر هیچ کاری نداریم، اینجا ما اون کل و مسکرن حرام یه قانون کلیه. فورا پیاده می کنیم افراد خاص رو در رابطه با این قانون کلی. نتیجه این می شود که در این مورد تمسک ما به برهان یا به قیاس منطقی است و اصلا اینجا از باب قیاس اصولی خارج می شود. اینم مطلب سوم. پس معلوم شد چرا این قیاس حجت است، چرا منصوص العله حجت است و چرا قیاس است. نکته بعدی، یک مثال فقهی میزنند برای مسئله و در ذیل این مثال یک نکته جدید رو هم مطرح میکنند. مثالشون این است، می فرمایند روایتی داریم صحیحه ابن بزیع از امام هشتم علیه السلام، حضرت فرمودند که ماء البئر واسع لا یفسده شیء، آب چاه وسعت داره، زیاده، چیزی او رو نجس و فاسد نمی کنه. ماء البئر واسع لا یفسده شیء. بعد حضرت یک علت ذکر کردن، می فرماین لأن له ماده، آب چاه نجس نمی شود به ملاقات نجس. چرا؟ به علت این که آب چاه ماده و پشتوانه داره، وصل به آبهای زیرزمینی می باشد. اینجا علت حکم ذکر شده، این علت ظهور در عموم داره. از این علت ما یک قانون کلی استخراج میکنیم، کل ما این له مادتون فهو طاهر، هر آبی که دارای پشتوانه باشد، به کر وصل باشد، این آب پاکه. بعد میایم میگیم آب حمام، خزینه هایی که سابق بوده یا دوش های کنونی، این آب اگر بدن انسان نجس باشه با این آب ملاقات کنه، این آب نجس نمیشه. چرا؟ چون ماء الحمام له ماده و کل ما کان له ماده و کل ما این کان له ماده فهو طاهر فهذا طاهر. شیر آب داخل منزل همین حکم رو دارد با همین برهان منطقی. میگیم این آب له مادتون پشتوانه داره و سدکره، و هر آبی که ماده و پشتوانه داشته باشه و سدکر باشد پاک است، پس این آب پاک. آب چشمه این همین مسئله رو در اونجا هم پیاده میکنه. این میشود منصوص العله، چون علت ظهور در عموم داره، یعنی ظاهر این علت این است که ظاهر این کلام این است که کل ما این له مادتون فهو طاهر. اینجا دقت کنید، اون نکته ای که اضافه بر این مسئله ذکر میکنم این است که میفرمایند در همین مورد امکان دارد انسان از ظهور کلام دست برداره، در همین مورد به یک قیاس اصولی تمسک کنه، به یک قیاس ممکن. به چه شکل؟ بگوید که آب مضاف هم اگر ماده داشت پاکه، آب مضاف هم اگر ماده داشت پاکه، به علت این که وصل به کر. فرض کنید که ما یک حوض بسیار بزرگی آب هندوانه داریم، آب گلاب داریم، یک شیری از کنار این حوض باز میشه، ما از این آب استفاده میکنیم. اگر این آب هندوانه یا آب گلاب یا آب میوه هم با نجس ملاقات کرد، نجس نمیشه. چرا؟ چون ماده داره. میفرماین در این صورت تمسک به عموم دلیل نیست، یعنی ظاهر دلیل این مورد رو شامل نمیشه. چرا؟ می‌فرمایند علتش این است که آب مضاف همیشه با قید به کار می‌ره. آب مضاف کلمه ما بهش اطلاق نمی‌شه. آب مضاف همیشه یه قیدی داره، میگه ماء الورد، میگه ماء الثمرت، آب میوه، آب هندوانه، گلاب، یعنی آب گل. اینجا آب مضاف غیر از کلمه ما وقتی به کار میره یک خصوصیتی دیگه هم در کنارش داره. پس بنابراین عموم علت ما این بود کل ما این له مادتون فهو طاهره، کل ما این شامل آب مضاف نمیشه. اینجا کل ما این شامل آب مضاف نمیشه. پس در باب آب مضاف به عموم این علت نمیتونیم تمسک کنیم، چون علت نسبت به آب مضاف عمومیت نداره. و در این مورد به قیاس اصولی میتونیم تمسک کنیم، اینجا جای قیاس اصولی نیست. بگوییم آب مضاف هم با آب مطلق یک شباهتی داره و اون شباهت این است که آب مضاف هم ماده داره و آب مطلق هم ماده داره. آب مطلق چون ماده داره با ملاقات نجس نجس نمیشه، پس آب مضاف هم به قیاس به اون نجس نمیشه. این میشود قیاس اصولی. و در این صورت تمسک به این مورد درست نیست، چون تمسک به ظهور علت و ظهور کلام نمی باشد. و بعد هم می فرمایم در باب قیاس منصوص العلا آدم باید دقت کنه که تمسک به ظاهر کلام باشد، تمسک به ظاهر علت باشه، نه این که از باب قیاس اصولی بشه که اون قیاس بطن باطل می باشه. نکته اخیری که ذکر می کنم، این نکته رو هم بخونیم که از مطلب چیزی باقی نمونه. نکته اخیری که ذکر می کنم، می فرمایم به یک شکلی می توانیم بین مخالفین و موافقین در باب حجیت قیاس منصوص العله صلح برقرار کنه. با یک توجیه میتوانیم بین قائلین به حجیت و بین قائلین به عدم حجیت صلح برقرار کنه. و اون توجیه این است که بگوییم کسانی که میگویند قیاس منصوص العله حجت است، مرادشون قیاس منصوص العله است در قسم اول از اون سه قسم، یعنی جایی که علت ظهور در عموم داشته باشه. کسانی که میگویند قیاس منصوص العله حجت نیست، غرضشون اونجایی است که علت یا ظهور در خصوص داره و یا مجمل است. با این شکل می توانیم مصالحه بین موافقین و مخالفین برقرار بکنیم. بعد هم در پایان بحث یک خلاصه گیری دارن از مسئله که نکته خاصی درش نیست. منصوص العله، اما منصوص العله، اما قیاس منصوص العله، دیگه ایشون معنا نمی کنن، وارد میشن تقسیمات منصوص العله رو. اما قیاس منصوص العله، فإن فهم من النص على العلة، اگر فهمیده شد از نص در علت، این که علت عام است علاوه بر اختصاص لها بالمعلله، بعضی از کتابا اینجا غلط تصحیح بکنن، علاوه بر اختصاص لها بالمعلل داره غلطه. فإن فهم من النص على العلة، اگر فهمیده شد از نص بر علت، یعنی از تصحیح مولا بر علت، این که علت عام است در وجهی که اختصاصی نیست برای اون علت به اون معلل. معلل چیه؟ یعنی همون موضوعی که ذکر شده، الذی هو کالاصل فی القیاس. معلل ما اون خمر است، اون موضوعی که مثل اصل است در قیاس. مولا گفته حرم الخمر لأنه مسکر. اگر از این علت فهمیدیم که این علت ظهور در عموم داره، فلا شک شکی نیست در این که حکم این علت هم عام است، شامل فرع می شود. مثالش مثل مولا قاله، مولا گفت حرم الخمر لأنه مسکر، خمر حرام است به علت این که مسکر است. فیفهم من از این علت فهمیده می شود که نبیذ هم حرام است لأنه مسکر ایضا، چون نبیذ هم مسکر. و اما اذا لم یفهم من ذلك، اما اگر از این علت فهمیده نشد این عمومیت، فلا وجه لتعدیه الحکم الى الفرع، وجهی نیست برای عرض کنم که متعدی نمودن حکم را، حمل نمودن حکم را به فرع نیست، الا به نوع من القیاس الباطل، مگر از باب قیاس باطل بگیم. مثل ما لو قیل، مثالش فردی بگه هذا العنب حلو لان لونه اسود، این انگور شیرینه به خاطر اینکه رنگش سیاهه. اینجا این علت ظهور در عموم نداره، فهمیده نمی شود از این علت این که هر چی که رنگش سیاه باشه شیرینه، بلکه اینجا علت اختصاص به این مورد داره. بل العنب الاسود خاصتاً حلوان، عنب اسود خاصتاً حلوان. و فی الحقیقه از اینجا میخوان وارد بشن بعد از تقسیم بندی در اون مطلب سوم که میخوان بیان بفرمان چرا اینجا قیاس منصوص العله اگر ظهور در عموم داشته باشد حجت است و چرا از باب قیاس نیست. میفرماین و در حقیقت این است که با ظهور نص در بودن علت عام، با این که ما استفاده کنیم عمومیت علت را، منقلب میشود موضوع حکم از بودنش خاص به اون معلل به بودن موضوع حکم عام شامل کل ما فیه العله. موضوع ما درست خواسته، ولی به مجردی که علت عام بود، العلت و تعمم عمومیت علت باعث می شود که موضوع ما هم عام بشود، شامل کل ما فیه العله بشود. فیکون الموضوع، پس موضوع ما می باشد عام من یشمل المعلل، شامل می شود معلل لاکون اصل باشد، خمر باشد، و غیر معلل لاکون نبیذ باشد. و یکون المعلل من قبیل المثال للقاعده العامه، اینجا خمر می باشد از قبیل مثال برای اون قاعده عمومی. لا ان موضوع الحکم، نه اینکه موضوع حکم خصوص معلل یعنی اصل باشد و ما استفاده می کنیم استنباط می کنیم از اون اصل حکم در فرع را از جهت علت مشترکه تا اینکه مدرک مجرد حمل و قیاس باشد، چنانچه در صورت دوم چنین است، یعنی اون صورتی که فهمیده نمی شود در اون صورت عمومه علت، در این صورت از باب قیاسه، ولی در صورتی که علت عام باشد فورا ما یک قانون کلی استخراج میکنیم، به اون اصل ابدا کاری نداریم، ما میگیم کل مسکر حرام، بعد در طبق این قانون کلی هر فردی رو تطبیق میکنیم. ولی اجل هازا نقول، به خاطر این است که ما میگوییم ان العقد للحکم فی الفرع فی الصورة الاولى، به خاطر اینکه علت عمومیت دارد و به خاطر اینکه موضوع ما عامه، میگوییم که اخذ به حکم در فرع در صورت اول یعنی در جایی که علت عمومیت داشته باشد میباشد از باب اخذ به ظاهر عموم، ما تمسک کردیم به ظاهر عموم دلیل. ولی سوغا من القیاس فی شیء، قیاس نیست تا اینکه قول به حجیت تعلیل استثناء باشد از عمومات نهی از قیاس، تا اینکه قول به حجیت منصوص العله استثناء باشد از عمومات نهی از قیاس. این دیگه قیاس نیست تا اینکه بگید قیاس منصوص العله استثناء شده از اون ادله‌ای که میگویند قیاس باطل هست. مثال ذلك قول امام هشتم علیه السلام در صحیحه ابن بزیع، امام میفرمایند ماء البئر واسع لا یفسده شیء لان له ماده، فان المفهوم من مفهوم از این روایت، میفرمایند مراد مفهوم خیال نکنه اون مفهوم اصطلاحی اصولی هست، نه یعنی معنای روایت، فان المفهوم من ای ظاهر من، ظاهر روایت، نه اینکه مفهوم در مقابل منطوق باشد. ظاهر روایت ان کل ما ان له مادتون، هر مایی که براش ماده باشه، واسع لا یفسده شیء، این ما گسترده است او رو چیزی فاسد نمیکنه. و اما ماء البئر، اما آب چاه، فانما هو احد مصادیق الموضوع، یکی از مصداقهای این موضوع عام است برای قاعده، یکی از مصادیق این موضوع عام برای این قاعده کلی ماء البئر است. فیشمل الموضوع، پس شامل می شود موضوع با عمومیت خودش هر یک از آب بئر را، آب حمام را، آب چشمه ها را، ما و حنفیت الاصاله. اینجا ما و حنفیت الاصاله دو تا معنا می تونیم برش بگیریم. حنفیت الاصاله رو ظاهرن به معنی شیر آب به کار می برن در پاره از جا، نمیدونم مال آقای عالمی حنفیت الاصاله رو به چه معنا شما می گیریم؟ شما که دیگه آها شما ندارید، خیلی خوب، ظاهرا به معنای این شیرهای آبم میاد، ولی معنای لغویش هم یعنی آبی که در شیر تون جریان دارد، اون آبهای سیلاب مثلا، بله ما و حنفیت الاصاله بهش گفته می شود و غیرها و غیر از اینها. علایه ها ایشون می فرمایم که خلاصه اینجا موضوع ما آم می شود، فالاخذ به هذا الحکم، اخذ به این حکم و تطبیقه علی هذه الامور و تطبیق دادن این حکم را بر این امور غیر از آب چاه، لیس عقصاً بالقیاس بل هو عقصاً به ظهور العموم، بلکه اینجا عقص کردیم به ظهور عموم تعلیل و ظهور حجتون، ظهور حجتون. و هازا هازا خوز هازا و فی این الوقت، اون نکته رو که میخوام ذکر کنم، مثلا من در همینجا امکان داره کسی قیاس اصولیم به کار ببره و در همین وقت لما کننا، چون که ما استظهار نمی کنیم از این روایت شمول علت را که علت لأن له ماده لکل ما له ماده باشد، اینجا علت ظهور ندارد که امام میفرمایند هر چی ماده داشته باشد پاک است، ولو نفت باشه مثلا، نفت اگر ماده داشت با ملاقات با نجس نجس نمیشه، آب مضاف هم اگر ماده داشت با ملاقات نجس نجس نمیشه، چون علت ظهور در این ندارد، چون که ما استظهار نمی کنیم از این روایت شمول علت را لکل ما له ماده، برای هر چی که برای او ماده باشد، و ان لم یکن ماء مطلقا ولو آب مطلق نباشد، چون همچی ظهوری نداره، فان الحکم حکم ما و اون حکم ما دوری از تنجس باشد، این که اون آب نجس نمی شود، لا نعدیه الی الماء المضاف، این حکم را ما تعدیه نمی دهیم به آب مضاف الذی له مادتون، اون چون آب مضافی که ماده داشته باشد، الا بالقیاس، مگر از باب قیاس و هو لیس بحجته، و این قیاس حجت نمی باشد. پس بنابراین همینجا اگر در مورد آب مضاف بخوایم این جریان رو پیاده بکنیم، از باب قیاس اصولی می شود. بله. و ما هنا یتزه الفرق، این کتاب های شما به همین شکله، و ما هنا بله و من هنا، باز این کتاب خلافه، و من هنا یتزه الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص العله و الاخذ بالقیاس، می فرماین از همینجا با همین مطالبی که ما گفتیم واضح می شود فرق بین اخذ بالعموم در منصوص العله و اخذ بالقیاس، فلا بد من التفرقه بینهما، لا بد از این که تفرقه قائل بشیم بین این دو در هر علت منصوصه، در باب علت منصوصه هم باید دقت کنیم فرق بین قیاس و بین منصوص العله رو بدانیم، لئلا یقع الخلط بینهما، تا این که خلط بین این دو واقع نشود، و من از هذا الخلط بینهما، به خاطر همین خلط بین این دو در همون جایی که نفس به علت هم شده، یکسر العصار، لغزش زیاد می شود در شناختن موضوع حکم، یعنی در همینجا امکان داره کسی اینجوری استظهار کنه بگه امام فرمودن لأن له ماده، اینجا امام مرادشون ظهور دلیل به این شکل است، ظهور علت به این شکل است، کل ما کان له ماده فهو طاهرون، مثلا موضوع حکم رو به این شکل قرار بدهد، ایشون میفرماین باید دقت بشه که لغزش در اینجا حاصل نشه. واقعا هم همینطوره، ما در پاره از موارد میبینیم پاره از فقها تمسک به قیاس منصوص العله کردن، ولی در حقیقت علت عمومیت نداره، تمسک به قیاس اصولی میشود. این من علایه ها مسلمان باید دقت بشه، و به هذا البیان و تفریق بین صورتین، و با این بیان و تفریق بین دو صورت، دقت کنید اینجا بین دو صورت مراد کدوم دو صورت است؟ اون دو صورتی که ایشون در اول کلام ذکر کردن که ما سه صورت ذکر کردیم، و تفریق بین دو صورت یعنی جایی که علت ظهور در عمومیت داشته باشد و یا علت ظهور در عمومیت نداشته باشد، و با این بیان و با تفریق بین اون دو صورت ممکن است صلح دادن و توفیق بین کسانی که اختلاف دارند در حجیت منصوص العله. فمن یراه حجه، به این شکل ما توجیه کنیم توفیق قائل بشیم بین این دو قول، کسی که میگوید قیاس منصوص الاله حجت است، یراه فی ما اذا کان له ظهور فی عموم الاله، معتقد است به حجیت این منصوص الاله در وقتی که ظهور در عموم الاله داشته باشد. و من لا یرا حجیت، کسی که قائل به حجیت قیاس منصوص الاله نیست، یراه این عدم حجیت رو میبیند فی ما اذا کان العقص به، در اون جایی که عقص به این عرض کنم به حضور شما دلیل، عقص به این دلیل باشد در نهج قیاس، یعنی در جایی که علت ظهور در عمومیت نداشته باشد. ول خلاصه می فرمان، خلاصه این است که مدار در منصوص الاله این است که یکون له ظهور فی عموم الموضوع، اگر علت ظهور در عموم موضوع داشته باشد به جوری که شامل غیر از اون موضوع بشود، اینجا تناسب درسته. اگر عمومیت نداشته باشه تناسب درست نیست. ملاک در منصوص الاله این است که بوده باشد برای اون علت، برای اون دلیل و برای اون تعلیل ظهوری در عموم موضوع شامل بشود موضوع غیر ماله و غیر ماله الحکم، غیر از اون مورد خاص رو که برای اون مورد خاص حکم است، یعنی غیر از اون معلل عقل، فانه عموم من جمله الظواهر التي هي حجه. باز کتاب شما عمومه؟ بله. فانه من جمله الظواهر التي هي حجه، فکر میکنم باز این عموما احتمال اینجا اضافه باشه، فانه من جمله الظواهر التي هي حجه، این قسم از اون ظواهری میباشد که حجت هست. ولا بد حين اذن ان تكون حجيته، لا بد در ثانی هنگام این که حجیتش على مقدار ما له من الظهور في العموم، هر چقدر دلیل ظهور در عموم داشته باشد حجیت هم به همون مقدار است. فاذا عربنا، اگر بخواهیم عرض کنم که تعدیه کنیم این حکم را به غیر ما یشمل و ظهور العموم، اگر بخوایم این حکم رو ما عرض کنم که سرازیر کنیم، این حکم رو شامل قرار بدهیم به غیر از اون موردی که شامل می شود اون مورد را ظهور عموم، در این صورت فإن التعدیت لا محاله تكون من نوع الحمل والقياس، اگر بخوایم بر غیر از ظاهر دلیل در یک مورد دیگه این حکم رو ثابت کنیم، اینجا این تعدیه و این حمل لا محاله می باشد از نوع حمل و قیاس، اون چون قیاسی که دلیل برون نمی باشد، بل قام الدلیل على بطلانه. فعلیه ایشون خلاصه مطلب قیاس منصوص الاله رو به سه قسم تقسیم کردن، یک قسم حجت است، دلیل بر حجیت شه کیف کردن، قیاس اولویت و یک ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم.